اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. انفجار بعد از چاشت امروز در یک مدرسه دینی در شهر ایبک مرکز سمنگان کشته و زخمی به جا گذاشته است. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، با تایید این رویداد گفت که در این حادثه 10 شاگرد مدرسه کشته و تعداد هم زخمی شدند. او گفت که آنها سرگرم تحقیقات در این مورد می باشند. مقام ها می گویند که در حمله انتحاری در غرب پاکستان 3 نفر کشته و 23 تن دیگر زخم برداشتند. حمله در شهر کویته، مرکز ایالت نارام بلوچستان پاکستان رخ داده، جایی که هم مرز با ایران و افغانستان بوده و هر دو گروه های تندرو اسلامگرا و جدایی طلب فعالیت دارند. یک افسر پلیس به رادیو آزادی گفت که در میان کشته شده ها یک زن نیز شامل بوده و هدف حمله کننده کمپاینر واکسین پولیو یا فلج کودکان بوده است. گروه تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت حمله را به دوش گرفتند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان ادامه وضعیت وخیم در افغانستان را برای سال آینده پیش بینی می کند. اوچا این مطلب را در گزارش سالانه خود منتشر کرده است. در گزارش آمده که پیش بینی های اقلیمی خشکسالی را در سال آینده برای 3 سال متواتر نشان می دهد. بر اساس این گزارش در سال آینده همچنان خدمات کاهش خواهد یافت و مردم با مشکلات اقتصادی مواجه خواهند شد. قوای اوکراینی اکثریت حملات نظامی روسیه را در شرق دفع کردند. همزمان قوای روسی زیرساخت‌های انرژی در مرکز و جنوب اوکراین را هدف قرار می‌دهند. مقام‌های نظامی و محلی اوکراین امروز چهارشنبه گفتند که میلیون‌ها اوکراینی در این هوای سرد زمستان با کمبود برق، انرژی و حرارت روبرو هستند. والی دونسک امروز در حساب تویتر خود گفته که در نتیجه راکت پراگنی قوای روسی دیروز سه‌شنبه 5 نفر کشته شدند. و پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که وزارت خارجه این کشور فروش محتمل سیستم‌های دافع میزایل به ارزش 1 میلیارد دلار به قطر را تصویب کرده است. اعلامیه پنتاگون گفته که در باره این معامله محتمل به کنگره خبر داده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. انفجار بعد از چاشت امروز در یک مدرسه دینی در شهر ایبک مرکز سمنگان کشته و زخمی به جا گذاشته
که در نتیجه 10 تن از دانش آموزان شهید شدند و شمار دیگر زخمی شدند.
تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی مسئولیت حمله بر پلیس پاکستان در شهر کویته را به عهده گرفته، اما تحلیلگران چیز دیگر میگویند.
فعالیت‌های جنبش آزادی بخش بلوچستان حکومت پاکستان و ایسای و نظامیش پنهان کنند و کتمان کنند می اندازند به گردن تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی.
ادامه هماهنگی اداره هماهنگی بشردوستانه ملل متحد در کابل خشکسالی شدید را در افغانستان پیش بینی می کند و می گوید مردم افغانستان در سال آینده با مشکلات شدید روبرو خواهند شد. از جام جهانی فوتبال در قطر هم خبرهای داریم. در ادامه می شنوید که مرگ و میر مادران و کودکان در هرات افزایش یافته.
بعد از 3 شب دیگه طفل دنیا مرده.
و در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را تقدیمتان می کنیم. با ما باشید و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتونید. من مقیم نایم به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. انفجار بعد از چاشت امروز در یک مدرسه دینی در شهر ایبک مرکز سمنگان کشته و زخمی به جا گذاشته است. وزارت امور داخلی طالبان این رویداد را تایید کرده است. بیشتر در این گزارش.
به اثر انفجار در یک مدرسه دینی در شهر ایبک مرکز سمنگان 10 تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید این انفجار پس از ظهر امروز در یک مدرسه رخ داده است.
با تاسف بگویم که پس از ظهر امروز در شهر ایبک مرکز سمنگان در یک مدرسه دینی انفجار صورت گرفته که در نتیجه 10 تن از دانش آموزان شهید شدند و شمار دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی و کشفی ما به صورت مصروف هستند تا عاملان این جنایت نابخشودنی را شناسایی کنند و به سزای اعمالشان برسانند.
اما خبرگزاری های جهان شمار تلفات را بیشتر گزارش دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع صحت عامه سمنگان گفته که در این انفجار 16 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. منبع به شرط افشا نشدن هویتش گفته است تمام کشته شدگان و زخمیان این رویداد دانش آموزان مدرسه و بچه های خردسال هستند. شماری از خبرنگاران محلی افغانستان نام مدرسه ای را که در آن انفجار رخ داده جهادی خواندند، اما تا به حال منابع رسمی در این باره چیزی نگفتند. تا به حال چگونگی این انفجار مشخص نشد و منابع هم در این باره چیزی نگفتند. پیش از این هم مسجدها، مدرسه های دینی و مرکزهای آموزشی گواه حملات خونین بودند که در برخی موارد مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفته است. چند ماه پیش انفجاری در یک مسجد در نزدیک ساختمان وزارت داخلی حکومت طالبان رخ داده بود که در نتیجه 4 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. در 20 ماه اسد امسال هم در نتیجه یک حمله انتحاری در داخل یک مدرسه در شرق کابل، یک عالم دینی به نام رحیم الله حقانی که از طرفداران سرسخت طالبان بود کشته شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در کشور همسایه پاکستان در حمله انتحاری امروز در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان 3 تن به شمول یک زن کشته شدند. تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت حمله به موتر عامل افسران پلیس پاکستان را پذیرفته. به تازگی تحریک طالبان پاکستانی اعلام کرده که آتش بس با حکومت پاکستان به پایان رسیده و از جنگجویانش خواسته که حملات در سراسر پاکستان را از سر گیرند. ساعت قبل ما با امین مدقق رئیس بخش مشل رادیو آزادی صحبت داشتیم. از او پرسیدیم که حمله چطور اتفاق افتاده و جزئیات چی است؟
این حمله بر یک موتر پلیس که از کمپاین واکسیناسیون پولیو حفاظت میکرد در شهر کویته در سرک میدانی هوایی در یک منطقه که بنان بلیلی یاد میشه واقع شد که در نتیجه قسمی که شما گفتین تایل هال گزارشی که ما رسیده 3 تن کشته شده و در حدود 25 یا 27 نفر زخمی است که در جمله کشته شده 2 نفر پلیس و 1 زن است بر طبق گفته پلیس، و در جمله زخمی های رویداد هم 16 پلیس است و متبقیش افراد ملکی هستند.
به کارمندان واکسیناسیون کدام ضرر رسیده، آسیب رسیده؟
در این قسمت معلومات در دست نیست چون واقع بسیار تازه است. پلیس فقط همقدر میگه که 16 پلیس زخمی است و 3 نفر کشته شده که 2 پلیس است و 1 فرد عادی. ارقام شاید تغییر بکنه برای که هنوز تازه است، شاید تعداد زخمی ها زیاد شود.
مقام های حکومت پاکستان در مورد رویداد چی میگن؟
تال خود صرف ما نظر پلیس داریم و چونی یک تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی مسئولیت حمله را به دوش گرفته، حال دیده شده که حکومت پاکستان در قبال از اینکه تی تی پی آتش بستی را که در ماه جون در کابل با واسطه طالبان افغانستان صورت گرفته بود کاملا لغو اعلان کرد، حال دیده شده که حکومت پاکستان به چی پاسخ میده؟ پاسخ جنگ با جنگ میده یا دوباره با مذاکرات برمیگرده؟ تا هنوز روشن نیست.
حال میبینیم که تحلیلگرا و کارشناس ها در این مورد چه میگوین. از نثار احمد شیرزای تحلیلگر امور سیاسی پرسیدیم که حمله با پلیس پاکستان که مسئولیتش را تحریک طالبان پاکستانی پذیرفته به چی معناست؟
بین دقت کنیم در گذشته هم عملات بسیار زیاد در پاکستان شده، اما یک جنای دیگه که در اونجا فعالیت داره جنبش آزادی خواه بلوچا، اینا فعالیت دارن و تحریک طالبای پاکستان هم بس. اما به خاطر از اینکه همی فعالیت های جنبش آزادی بخش بلوچستان حکومت پاکستان و ایسای و نظامیش پنهان کنن و کتمان کنن و گویا نشان بده که آزادی خواهی بلوچستان فعالیت ندارن، تعداد زیادی و عملاتی که اونا به خاطر که ظلمی که بالای بلوچا میشه یا همو تحریک آزادی خواهی را که اونا شروع کردن مورد اهانت و تقبیق و شکنجه قرار میگیرن و اونا عملات های دارن، اینی عملات ها می اندازن به گردن تحریک طالبای پاکستان یا تی تی پی. این همه جز یعنی بازی های استخباراتی پاکستان است. اگر من احساس میکنم که آیسای در صدد برنامه های بزرگ دیگه است، برگرام های خودش است و این موضوعات هم می اندازن به گردن تی تی پی.
تو گفته میشه که حمله در حال است که به تازگی حنا ربانیکر وزیر دولت در امور خارجی پاکستان به دیدار مقامهای طالبان به کابل رفته. طالبان افغان به همسایگان منطقه و جهان اطمینان دادند که از خاک افغانستان هیچ خطری متوجهشان نیست، اما گزارش ها می رساند که برخی از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند. حالا حمله اخیر طالبان افغان را در چی موقف قرار می ده که چنین عملاتی که صورت می گیره؟
ببین تحریک طالبای پاکستان چرا ایجاد شد؟ مناطق زیاد قبایلی در کنترل ایسای فوج پاکستان نبود، اونجا در اختیارشان نبود، به خاطر که همون مناطق فوج پاکستان ایسای زیر کنترل بگیرد تی تی پی را ایجاد کردن که به این بانه در اونجا همون قوتهای خود اعزام کنن و چنان هم کردن، اعزام کردن در تبانی با مشرایین قومی همون مناطق گرفتن. حالا او طرف خط دیویران کاملا در اختیار نظامی های پاکستان آمد. اما ایران فراموش نکنیم یک تعداده که در یک بازی بزرگ با ایسای از اونا تسلیم هستن، اما در بینشان یک تعداد افرادی هست که دست کنترل ایسای خارج شدن، اینا آمدن در افغانستان یا همو در مجموع سران طالبای پاکستانی در افغانستان است. به خاطر که اینا هم به یک شکل زیر کنترل بیاره یا تسلیم به طالبای پاکستانی برای افغانی برای پاکستان، سفر حنا ربانی به کابل صورت گرفت. در این زمان خب 20 سال طالبای پاکستانی مهمان اونا بودن، اونا میزبانی کردن از یه حال دین است که اینا هم همون برادران سکه خود یا هم کسانی که دیندارشان است اینا رو نگاه کنه. این تلاشای پاکستان است، اما در کل همو اختیار هر دو طالبا، هم طالبای پاکستانی هم طالبای افغانی، هر دویش اختیارش و همو ریموت کنترلش به دست ایسای و نظامی های پاکستان است. هر آن چیز بخوای اموا میکنه، اما پاکستان در صدد بازی های بزرگ استخباراتی در منطقه در افغانستان و پاکستان است.
تشکر از شما نثار احمد شیرزای تحلیلگر امور سیاسی افغان بود که در این مورد صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در سال آینده گواهی خشکسالی خواهد بود. اوچا در گزارش سالانه خود به تازگی منتشر شده گفته که با توجه به شرایط اقلیمی این پیش بینی را کرده است. بر اساس این گزارش در سال آینده همچنان خدمات کاهش خواهد یافت و مردم با مشکلات اقتصادی مواجه خواهند شد. حکومت طالبان هنوز به پرسش های رادیو آزادی در این مورد این گزارش و اقدامات بر اساس سال آینده پاسخ نداده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گزارش سالانه دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا آینده دشوار را برای افغانستان پیش بینی کرده است. بر اساس گزارش اوچا که به تازگی منتشر شده، پیش بینی اقلیمی نشان می‌دهد که افغانستان در سال آینده گواهی خشکسالی خواهد بود. این گزارش حاکی از آن است که مردم در شهرها با مشکلات قرضداری و مالی مواجه خواهند شد و دسترسی به خدمات از جمله دسترسی به آب آشامیدنی کاهش خواهد یافت. اوچا همچنین گفته که جنگ اوکراین و سیل در پاکستان افغانستان نیز در افزایش قیمت ها نقش دارد. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود اعلام کرده که برای هماهنگی کمک ها بر اساس اقلیم و کار در مناطقی که کمبود خدمات وجود دارد تلاش خواهند کرد. این سازمان از کشورهای کمک کننده خواسته که در زمینه ارسال کمک های بشر دوستانه انعطاف نشان دهند و کمک ها را هر چه زودتر و در اسرع وقت افزایش دهند. اوچا افزوده باید اطمینان حاصل شود که زنان هم در رساندن کمک ها مشارکت داشته باشند و کمک ها به آنها نیز برسد، زیرا به گفته این سازمان 50% نفوس افغانستان را زنان تشکیل می دهد. اوچا همچنین گفته میلیون ها نفری که یک بار کمک دریافت کردند به کمک های بیشتر نیاز دارند. در گزارش سالانه این سازمان آمده است که در 9 ماه گذشته سال جاری به 24.3 میلیون نفر در افغانستان کمک رسیده است. اوچا گفته به 21.9 میلیون نفر در زمینه مواد غذایی، 10.7 میلیون نفر در زمینه خدمات و مشاوره های صحی و به 5.7 میلیون کودک و زنان باردار و شیرده در زمینه پیشگیری و مقابله با سوء تغذیه کمک شده است. بر اساس گزارش اوچا، کمک های مالی و اضطراری بیشتر برای رفع نیازهای نیازمندان ضرورت است. این اداره اخیراً گفته است که تعداد افراد فقیر در افغانستان در 3 سال گذشته 97% افزایش یافته است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بیکاری و فقر افزایش یافته و مردم با مشکلات شدید روبرو هستند. ما سعی کردیم نظر طالبان را در مورد گزارش سالانه اوچا و اقدامات حکومت آنها جویا شویم، اما سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این افزایش فقر در افغانستان را پذیرفته، اما گفته بودند که وضعیت به اندازه بد نیست که نهادهای بین المللی گزارش می دهند. با این وجود نهادهای بین المللی هر از گاه از بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان هشدار می دهند.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
در ادامه رقابت های جام جهانی فوتبال در قطر امروز هم 4 بازی برگزار می شود. همکارم در خط تلفن است. همکارم زبی شهزاد در خط تلفن است. از او تازه ترین ها را می پرسیم. بله.
سلام خدمت شما و همچنان شنوندگان محترم. شب گذشته 4 بازی از گروه های A و B جام جهانی برگزار شد در مرحله آخر گروهی که تکلیف تیم های صعود کننده مشخص شد. هالند و سنگال تانستند که به دور حذفی را پیدا بکنند و اکوادور و قطر حذف شدند. و همچنان از گروه B تیم های انگلستان و همچنان ایالات متحده آمریکا با شکست دادن ویلز و ایران توانستند جواز صعود به دوره حذفی یا 16 تیم را به دست بیارند و تیم های ایران و ویلز حذف شدند. و قرار است که امشب از گروه سوم یا سی و همچنان از گروه چهارم 4 رقابت برگزار شود که در گروه سی تیم های پولند و آرژانتین رقابت میکنند که از این گروه هر 4 تیمشان شانس صعود دارند و همچنان تیم عربستان سعودی با مکزیکو رقابت خواهد کرد. و در صورت که هر تیمی که بتونه ببره به یک نوع چانس داره، ولی اگر تیم های آرژانتین و پولند بتونه ببره و همچنان عربستان سعودی، چانس مکزیکو بسیار کمتر است، به خاطر که یک امتیاز داره و تیم آرژانتین و عربستان هم امتیاز هستن و پولند 4 امتیازی است. و در گروه دی یا چهارم همچنان تیم های فرانسه، استرالیا، دنمارک و تونس به ترتیب قرار دارن که تیم فرانسه صعودش قطعی شده و استرالیا 3 امتیاز داره و تیم های دنمارک و تونس هم 1-1 امتیاز دارن. اگر استرالیا رقابت شب ببازه، چانس زیادتر برای تیم های دنمارک و تونس خواهد بود که به مرحله بعدی را پیدا بکنه که امشب تونس با استرالیا، البته استرالیا با دنمارک رقابت میکنه و همچنان تونس با فرانسه.
تشکر از شما زبی شهزاد بود که درباره بازی‌های فوتبال در قطر معلومات می‌داد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه می‌شنوید که مرگ و میر مادران و کودکان در هرات افزایش یافته. اما پیش از آن در گزارش میشنوید که رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان از رهبران جهان به ویژه کشورهای بیشتر مسلمان نشین خواسته که برای مشارکت زنان افغان در جامعه پیام یک دست و قوی بفرستند. او در حساب تویتر خود نوشته که مشارکت نداشتن نیمه از نفوذ یک کشور در جامعه هزینه بزرگ برای ثبات و رفاه جامعه در پی خواهد داشت. بیشتر در این گزارش میشنوید.
رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان روز گذشته 29 نوامبر در حساب توییتری خود نوشته به سختی میتوان نمونه الهام بخشتر از مبارزه زنان و دختران افغان یافت. او این توییت را به مناسبت روز جهانی مدافعان حقوق بشری زنان نوشته است. نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در این توییت از رهبران جهان به ویژه کشورهای بیشتر مسلمان نشین خواسته که برای مشارکت زنان افغان در جامعه پیام یک دست و قوی بفرستند. بانو امیری در توییتر خود نوشته است رهبران جهان به ویژه کشورهای اکثریت مسلمان نشین باید پیام یک دست و قوی را برسانند و آن این که اگر نیمی از جمعیت اجازه مشارکت در جامعه را نداشته باشند، این کار هزینه بزرگی را برای ثبات و رفاه جامعه در پی خواهد داشت. مشارکت کامل زنان باید غیر قابل مذاکره باقی بماند. این در حالی است که شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان از شیوه دادخواهی جامعه جهانی و نهادهای بین المللی حقوق بشری انتقاد دارند. آنان میگویند برداشتن محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران افغانستان با نگرانی کردن و دادخواهی کردن از طریق فضای مجازی و نشست‌ها ممکن نیست. شریفه حصار، یک تن از فعالان حقوق زن در افغانستان، به رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی کشورهای اسلامی را همصدایی با جامعه جهانی و مثبت می‌خواند، اما میگوید
اگر کشورهای اسلامی خواسته که رینا امیری داشته ازشان مانند اتحادیه اروپا اما حرفایشان در حد شعار باشه، هر در حد اعلامیه ها و نشست ها باشه، فکر نکنم که زیاد بالای طالب ها تاثیرگذار باشه.
همیرا فرهنگیار، یک تن دیگر از فعالان حقوق زنان در افغانستان، به رادیو آزادی گفت
رینا امیری هم همیشه سعی و تلاش میکنند که تا برای زنها بتوانند از طریق ابعاد مختلف زنها را دوباره در عرصه جامعه داخل کنند و تا اینکه زنها بتوانند در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مانند قبل نقش مهم و اساسی خود را داشته باشند. ولی متاسفانه از مدت یک سال بیشتر دادخواهی یک صورت میگیره، از طریق های مختلف یک صورت گرفت، ولی به کدام نتیجه مطلوب ما تا حالا دستیابی نکردیم.
بخش زنان سازمان ملل متحد هم در اعلامیه شجاعت زنان افغان و ایرانی را ستوده است. این سازمان در اعلامیه خود از مواجه بودن نهادهای دموکراتیک با تهدیدات و محدود شدن فضای مدنی نیز ابراز نگرانی کرده است. بخش زنان سازمان ملل متحد افزوده که زنان در افغانستان و ایران ثابت می کنند که تلاش برای به رسمیت شناختن حقوق بشر جهانی خستگی ناپذیر است. اعلامی افزوده که با وجود این همه تهدیدها، در نگهداری از دستاوردها در بخش برابری جنسیتی که به سختی به دست آمده بود، عقب نشینی نخواهد شد. در اعلامیه بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان آمده است، ما باید فوراً از زندگی و کار زنان مدافع حقوق بشر محافظت کنیم. حق مشارکت و بیان نظرات مستقل آنها غیر قابل مذاکره است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. پیش از این اما حکومت طالبان گفته که به حقوق زنان و دختران افغان در چهارچوب شریعت اسلامی پایبند است، آنچه که تعریف مشخصی از آن ارائه نکرده است. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بیشترین محدودیت را بر زنان و دختران وضع کردند، تا جایی که حق آموزش و کار را از آنان گرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
متخصصان نسایی و ولادی در ولایت هرات میگویند که میزان مرگ و میر مادران و کودکان نسبت به چند سال گذشته در این ولایت افزایش یافته است. علت اصلی چیست؟ در این گزارش از شهپور صابر بشنوید.
رفتم پیش دکتر به ما گفت که طفل تو یک شروع میشه که داخل شکم فوت کرده.
حسنای 26 ساله باشنده شهر هرات دو ماه قبل هنگام نخستین ولادتش نوزاد پسرش را از دست داد. این اتفاق زندگی حسنا را برای همیش تغییر داد.
رفتیم به شفاخونه، شفاخونه کلون نسای ولدی. سه شام دو روز داخل شفاخونه من درد میخوردم، اصلا یک دکتر نمود که من معاینه کنه ببینه که تو چی مشکل داری، اصلا نمود که از من پرسان کن که تو چی می، تو چه کار بشده. بعد از سه شام دیگه طفل دنیا مرده.
انجمن دکتران نسایی و ولادی افغانستان نبود دکتران متخصص را از علتهای اصلی افزایش مرگومیر مادران و نوزادان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می خواند. نجم السما شفاجو مسئول این انجمن به رادیو آزادی حال را با سالهای پیش از طالبان مقایسه می کند.
دکتر زیاد داشتیم، دکتر نسایی ولادی، اما امروز زیادترین دکتر خودم ما عزیز دادیم و زیادترشان برای با مشکلات مختلف رفتن و افغانستان را علاق کردن. تا که این کادر جوان میرسه و جای از اونا را پر میکنه بسیار وقت گیر استی.
ملکه پیغام متخصص نسایی و ولادی در هرات با او موافق است.
در شفاخانه دولتی هم که مراجعه میکنن در اینجا هم همونطور که گفتم سامان و وسایل درستی وجود نداره. متاسفانه ارقام هم نشان میده که سطح مرگ و میر مادرها افزایش پیدا کرده در سطح افغانستان.
در کنار این افزایش فقر، کمبود کارمندان در بخش مراقبت های صحی و کاهش ناگهانی بودجه خارجی از عوامل دیگر افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان پنداشته می شود. در جریان سال روان میلادی 7 مادر و 146 نوزاد هنگام ولادت در هرات جان دادند. این را نجیب آذر مسئول شفاخانه نسایی ولادی هرات میگوید. روزانه تا 150 زن از ولایت‌های حوزه غرب به این شفاخانه مراجعه می‌کنند، اما دکتر نجیب میگوید که امکانات این شفاخانه برای همه مریضان کافی نیست.
اگر بخوایم که خدمات به شکل استاندارد بشه و به شکل درستی به مردم خدمت شه، همین قسم یک واردی که فعلا ما داریم، همین رقم یک وارد دگی با همین پرسونل، با همین اندازه پرسونل ضرورت دارن که به هرات به اوزی جنوب غرب ایجاد شه.
به اساس گزارش بانک جهانی در سال 2002 میلادی در هر 100 هزار تولد زنده 1300 مادر جان می دادند، اما به حمایت مالی و فنی جامعه جهانی افغانستان توانست آن رقم را به طور چشمگیری کاهش دهد، به طوری که در سال 2018 این رقم به 638 کاهش یافت. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال از میزان کمک‌های جامعه جهانی در بخش‌های گوناگون از جمله در بخش صحت کاسته شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اوایل سال روان خورشیدی اعلام کرد که در 4 ماه نخست سال 2022 13700 نوزاد و 26 مادر هنگام ولادت در سراسر افغانستان جان دادند. متخصصان میگویند که مرگ و میر مادران قابل پیشگیری و مدیریت است، اما آنان به این باورند که با توجه به وضعیت فعلی میزان مرگ و میر مادران در افغانستان ممکن است سیر سعودی را بپیماید.
پیام ها و نظریات شما.
وطنداره ما مشکل بیشتر میکنن، شما فقط با مسئولینی که در برابر مردم احساس مسئولیت میکنن ما در میان بگذارین تا اما خواسته های کسی که مشکل خود بر شما طرح کرده رای حل برش پیدا میشه یا نمیشه مطمئن شود. کوشش کنین که مشکل متقاعدین ها که مستحق هستن یا نیستن، از فازمی خواهد از وطن هستن یا نیستن، امی رو با مسئولین طرح کنین و از 15 ما دیگه هیچ چاره نیست و جز از اینکه آدم خودکشی کنه دیگه هیچ رو بر مردم نمانده.
شخص مهیب نابینا هستم، دستم قطع است، در خانه کرایی زندگی میکنم، در کابل هستم، در کار کارگر ندارم که برای من کسی کار کنه.
در رشید هستم و دولت دایکندی، دوران دولت جمهوریت دکاندار هستم، کمک توزیع کردم به مردم. حال پیسه ما دولت سقوط کرد نداد، دیگه دولت هم در کابل آمدیم چند دفعه تا بالا رفتیم، سود بانک مانگ، چک بانک داریم، دیگه داریم در حساب شورا پیسه 6 تا، حال پیسه ما را نمیتونم، ما قرضدار اوگار در بدر.
طالبان میخواین حکومت اسلامی را سر مردم افغانستان تطبیق کنن. ما 1000 سال پیش مسلمان بودیم، پدرهای ما مسلمان بودن، اونا مسلمان های واقعی بودن. مسلمانی حالا فقط به خاطر پول و مقام و منصب و موتر و اینا شده. اینا از معلم ها امتحان مذهبی میگیرن. یه پخش کنین تا طالبا بدانند که مردم افغانستان امروز مسلمان نبود نشدن و نمیشن. اینا 1300 سال پیش مسلمان بودن.
پیام شما نظر شماست.